أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث قبلی یه جمله باقی مونده بود و این بود که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن اگر در جوف دابه که انسان میخره برای قربانی مثلا ذبح میکنه، در شکم او یک چیز قیمتی پیدا کرد، این رو ملحق به کنز گرفتند، چون مشهور اینجور گفتند. فرمودند که ملحق به کنز است، یکی در وجوب تعریف باید برن پیش بایع تعریف کنن ببینن میشناسد یا نه، اگر سامره اگر گفت مال منه بش میده. پس یکی در وجوب تعریف بود و یکی در وجوب خمس. همینجور که در کنز خمس واجبه، باید انجام اینی که در جوف داب پیدا کرد خمس ازش بده. بعد در ذیل فرمودن که ولی رعایت نصاب لازم نیست. بحث ما در اینجاست. فرمودن رعایت نصاب لازم نیست، اون چرا که در جوف دابه پیدا کرد قلیل یا کثیر باید خمس بده. دیگه نمیگیم باید ببیند به 20 دینار اگر رسید خمس داره و الا نه. فرمود رعایت حد نصاب در اینجا نیست. خب ما عرض کردیم که این که میگیم تعریف باید بشه نسبت به بایع، روایت داشت، روایت صحیح هم بود، فرمود عرف حل بایع. خب این رو بحثی نداریم. اما این که فرمود فیه الخمس، این ملحق به گنج و همینجوری که گنج باید خمس ازش داده بشه، اینم خمس، گفتیم هیچ دلیلی نداری. در اون روایت هم که صحیحه بود و مطرح میکرد، با اینکه امام در مقام بیان هم بودند نفرمود خمس بده، عرف حل بایه، و بعد اگر او گفت مال من نیست شیعون رزقک الله، اینجور فرمود، خمس نفرمود. ولی امام فرمود اینجا علل احوت خمس، گفتیم لعل وجهش این است که چون مشهور فتوا دادن. مرحوم صاحب مدارک فرمود قطع به الاصحاب، به طور قطع این فتوا را دادند. و حالا دلیلم ذکر نکردن که به چه دلیل میگن مشهور، روایتم گفتیم نداره هم چیزی. حالا بگیم مثلا دلیلی داشتن به ما نرسیده، یدن به ید زبان به زبان بهشون از ائمه رسیده بوده، به یه وجهی باید درستش کنیم. بالاخره امام در اینجا مرحومای خوبی فرماد چون اجماع نیست ما قبول نداریم، اگر اجماع بود فبها و الا نه. این رعایت فتوای مشهور رو امام کردن و فرمود علل احوت خمس بده. خب این فتوا خیلی با رعایت احتیاط و احترام به مشهور قبول. اما بعد فرمود ولی رعایت حد نصاب لازم نیست. خب این چرا دیگه؟ فرالا لابد وچش نست که همین ثابت نیست. اگر می دانستیم حکم گنج داره، می گفتیم یجب و فیه الخمس و یجب رعایت حد نصاب. اما چون دلیل محکمی بر این کار نداریم، فقط مشهور فتوا دادن، ما قبول میکنیم چون مشهور گفتن فیه الخمس، بسیار خوب، اینجا میگیم علیه الخمس، باید خمس این رو بده. اما چون دلیل قطعی نیست، دیگه رعایت نصاب اینجا لازم نیست. لذا فرمود علیه الخمس باید خمس بده، ولی رعایت نصاب لازم نیست. ممکنه این ایراد به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بشه که اگر شما قبول دارید کنز است، ملحق به کنز است، همدوی که فتوا دادن مشهور، شما هم احتیاط میکنید، به همون اعتبار میگید فیه الخمس، خب همونا گفتن رعایت احتیاط، رعایت حد نصاب هم باید بشه دیگه. این تفکیک وجهی ندارد. تفکیک بکنیم بگیم رعایت خمس باید بشه، خمس رو ادا کنه چون مشهور فتوا داده، اما رعایت نصاب لازم نیست. خب چرا تفکیک بکنی؟ اگر خم، اگر ملحق به کنز نیست، خمس هم نباید داشته باشه.
نه خب ایشون بر اساس فتوای مشهور گفته احتیاط خمس بده، ولی
خیلی خوب
مصادف نکرده که این جزء کنز رو به اصطلاح گنج.
خیلی خوب، پس احتیاط میگی، خب احتیاط کنید در رعایت نصاب هم بگید،
چون مراقبت مشهور
همین. خیلی خوب، مشهور خمس که گفتن رعایت نصاب هم میگن. بنابراین پس بنابراین تفکیک خیلی وجه روشنی نداره.
وجهش این هستش که کنز معمولا آنچه که از کنز به دست میارن چیزی که از قلی به بالا هستش، یعنی متوسط تا کسی میشه. اما این رو که ملحق به کنز کردن، هر چه کنز مقدار چیزایی که از جوبه جوبه حیوانات به دست میاد معمولا کمه. اگر در آن این شد که نظر مشهور به حضرت امام این هستش که این چیز کم که به دست میآید به اصطلاح خمس برش واجبه و حد نصاب داشته باشه، عملا هیچ چیز قیمتی که در جوف حیوانات به دست می اومد مشمول خبز نمیشد، چون همش کمه. و لذا چون مصداقش موضوع مصداق طوریه که کم هستش، حد نصاب براش قائل نشده به نظر دقیقیه. از این نظر که یاد به دست آورده، حیازت کرده، ملحق به گنج هستش، اما حد نصاب نداره، چون این چیزایی که از جوف حیوانات به دست میاد معمولا چیزایی کم از نظر مقدار کم است.
ممکنه قیمتش کم باشه ولی ارزشش بالا باشه در تایید فرمایش
عالی. ببینید اصل موضوع بحث اون چیزی است که از در جوف دابت پیدا میشه.
اصل
خیلی خوب ببینید موضوع بحث همینه. در همین جا علما گفتن که فیه الخمس، توجه فرمودید، یجب فیه الخمس. خب اونا که گفتن یجب فیه الخمس، ملحق به کنز کردن، چون در کنز گفتیم خمس، اینجا میگیم خمس. خب قاعدتا باید که چون ملحق به کنز شد و به این لحاظ ادله وجوب خمس که در کنز هست، ما به اونا تمسک میکنیم. ادله وجوب خمس اینجا رو میگیره، خود کنز رو، درسته درسته. پس این رو خیلی خوب ملحق کردن، اما این تفکیک چرا؟
وقتی نصاب نداره خمس هم نداره.
وقتی نصاب، بله؟
وقتی نصاب نداره عملا
قاعدتا باید خمس هم، بله بله.
ولی عرض اینه، ممکنه حجمش کم باشه ولی قیمتش بالا باشه، اما مثلا نصاب نداره.
بله، چرا نداشته باشه؟
ارزش بالاست.
بله،
اندازه چیزش کمه، حجمش کمه که اون نصاب.
ببینید اونم تو روایت که داشتیم، تو روایت که داشتیم گفت که وجد فی جوفها سرتون فیه دنانیر، سره یک کیسه است، یک کیسه بیش از 20 دینار درش جمع میشه، یک سره تو از تو روایتمون این بود، مدرک ما همین روایته. روایت فرمود وجد فی جوفه ها سرتون، یه سره، سره کیسه یه همیانه، یه همیان یه کیسه قبلا پولاشون رو تو کیسه میختن یه نخی دورش میبستن، و این قهرن بیش از 20 دینار 70 دینار 100 دینار 80 دینار اینقدر ها میگیره. شطور بوده، بله، گفت جزور، گفت جزور یا بقره یا جزور تو روایت این دود. علی حال ما عرض میکنیم فتوای حضرت امام که فرمود وجب فیه الخمس به رعایت قول مشهوری دلیل نداره. حتی گفتیم روایتی که مدرک بحثه اون روایت هم در مقام بیانم بود خمس نفرمود، ولی چون مشهور فتوا دادن ایشون هم فرمود علل احوت. خب اگر علل احوت قاعدتاً باید بگیم که هم خمس باید حساب بشه هم فیه نصاب، اما این که بگیم خمس را بگیم اما رعایت نصاب لازم نیست، این تفکیک خیلی وجهی نداره.
کسی
که نیازت بکنه اطلاقات خمس
یعنی به دست آورده، چون به دست آورده تحت عدمه آن و اطلاقات خمس قرار
ده، همون اطلاقات خمس تقیید خورد به این حد نصاب. شرط داره، فرمود واجب از خمس به شرط این که به حد نصاب برسه، مشروط بود.
اصل وجوبش تحت اطلاق
همون وجوب مقید شد، وجوب همون ادله ای که گفت واجب از خمس، فرمود این وجوب مشروط به حد نصاب است، از اول مقیده. بنابراین از این بگذریم، این بحث تمام. امر دوم که ملحق شد به کنز، گفتیم در اینجا بعد از که احکام کنز رو فرمود سه چیز رو ملحق کردن به کنز. یکی ما یوجد فی جوف دابه، یه دابه ای رو میخره در شکمش چیز قیمتی پیدا میکند، گفتیم ملحق به کنز شده. دوم فرموده است ما یوجد فی جوف سمکه، انسانی میرد یه ماهی میخره، صیاد رفته تو دریا ماهی هایی رو صید کرده آورده مغازش داره میفروشه، شما میرید یک ماهی رو از صیادی که از مغازه دار میخرید، عرض کنم که در بطن او یه دونه در قیمتی مروارید مثلا یه چه قیمتی تو شکم ماهی پیدا میشد، این رو باز ملحق به کنز کردن. گفتن امر دومی که ملحق به کنز میشد ما یوجد فی سمکه، بعد از این که سمکه رو شکمش و بطنش رو باز کردن یه دانه قیمتی جواهر توش هست، فرمودن مشهور میگن یجب و فیه الخمس، توجه فرمودی، ولی رعایت تعریف الالبایه اینجا لازم نیست. در ما یوجد فی بطن دابه گفتیم که ملحق به کنز است در دو جهت، یک تعریف الالبایع، باید بریم به بایع معرفی کنیم ما در این دابه‌ای که خریدیم از شما یه هم چیزی در شکمش بود مال شماست یا نه، روایت هم فرمود عرف البایع، یکی در وجوب تعریف به بایع بود یکی هم در خمس، در این دو جهت ملحق به کنز. اینجا هم فرمودن ملحق به کنزه اما تعریف الالبایع لازم نیست، وقتی پیدا کرد میرد پیش صیاد، پیش فروشنده این ماهی که از دریا گرفته آورده فروخته، میگیم در شکم ماهی همچه دانه مرواریدی جواهری پیدا شد مال شماست یا نه، اگر گفت مال من نیست خود این شخص تملک میکند میشه مالکش، اگر گفت مال منه بهش میدم، تا توجه فرمودین. اینجا گفتن که خمس داره، اما تعریف که مثل اونجا بگیم اگر گفت مال منه بدیم به او، این لازم نیست. پس یجب فیه الخمس مثل کنز، ولی تعریف الالبایع که بریم به صیاد، به اونی که صید کرده ارده فروخته، بگیم یه همچه دان جواهری پیدا شد، لازم نیست. اینا مشهور فتوا دادن. وجه اینم که میگیم لازم نیست تعریف الالبایع، به جهت این که بایع این معلومه که مال بایع نیست. کسی که رفته تو دریای ماهی گرفته، در اون دابه دابه‌ای بود که در ملک این شخص چرا میکرد، علوفه بهش میداد، تو منزل این، تو طویلهی که این داشت تربیت شده، اگر تو شکمش چیزی پیدا شد احتمال قوی دارد مال بایع باشد، لذا میرفتیم تعریف میکردیم. اما این صیادی که از تو دریا یه ماهی گرفته آورده، تو شکم ماهی یه دانه جواهری پیدا میشد، معلومه مال این نیست. بعد از این که این رفت صید کرد، دیگه این ماهی چیزی نخورده که تو شکمش این تولید شده باشد. حالا عرض کنم که امام فرمود الا فی فرض نادر، مگر در یه فرض نادری احتمال بدیم که این دانه جواهر مال این مالک باشد. فرض نادرش همینه که بگیم مثلا مثل ماهی‌های پرورشی که در یک استخر بزرگی، حوض بزرگی اینا رو پرورش میدن و از اونجا گرفته شده، بعید نیست که این دانه جواهر مال این مالک باشه که این حوضچه و پرورش ماهی مال اوست، این ماهی بلعیده حالا در شکمش پیدا شده. این فرض نادره و خلاف فرض مشهورم هست. مشهور این منصرفه از قول مشهور. قول مشهور که میگن ماهیست که از ما آب آزاد گرفته شده، اگر اون ماهی رو در شکمش دانه جواهر قیمتی پیدا شد، فرمودن خمس داره ولی تعریف الالبایع لازم نیست. برای اینکه این صیاد رفته ماهی رو صید کرده، خب حیازته، حیازت موجب ملکیت، این صیاد شد مالک این ماهی، توجه فرمودین، اما اصلا توجه نداشت که تو شکم ماهی دانه قیمتی هست که قصد کند حیازت او را، پس خود ماهی را حیازت کرده، مالک شد، شد مالک ماهی. خب فروخته است به این شخص، آقایی هم که خرید، اون چرا او مالک شده بود ازش خرید، خود این ماهی بود، ماهی رو حیازت کرده، مالک بود، فروخت، منم پولشو بهش دادم و این شد مال من. حالا که شکم ماهی رو باز کردیم، یه دانه جواهری توش پیدا شده، این از مباهات اصلیه هست، کسی ید روش نداره، کسی تصرف نکرده. اونی هم که خود ماهی رو تصرف کرد، قصد حیازت این رو دیگه نداشت، قصد حیازت خود ماهی رو داشت، توجه نداشت، توجه نداشت که در شکم ماهی یه هم چیزی هست، ولی نمید به یه قیمت پایین بفروشه. پس قصد حیازت او رو نکرد. همینجور که ماهی اون وقتی که تو دریا در آب آزاد بود، خود این دانه جواهر تو دریا که بود مباح بود، برای هر کسی حیازت میکنه، ملک خاص کسی نیست، جز مباحات اصلیه است. تو شکم ماهی هم که اومد همینجور از مباحات اصلیه است. اونم که صید کرد ماهی را، قصد حیازت این دانه جواهر را نکرد، پس ید کسی روش قرار نگرفته، ملک کسی این دانه جواهر نشده، این شخصی که ماهی رو خرید، حالا شکمش رو باز کرد پیدا کرد، این الان این مباح اصلی به دستش افتاده، حیازت میکنن، با قصد حیازت او رو تملک میکنه، ملک اوست. تعریف الالبایع هم لازم نیست، منتها میگیم چون یه فائده ایست برده خمسش باید بده. این وجه قول مشهور که میگن خمس واجب اما تعریف الالبایع ندارد، چون یدی بر این نیامد، ملک کسی این جواهر نشد، از مباحات اصلی است. این شخص که تصرف کرد و عرض کنم که پیدا کرد تملک میکن. این فتوای مشهور، امام هم همینجور فتوا دادن. عرض کنم که مرحوم سید در عروه عیناً ایشون هم همین فتوا رو میده. عرض کنم که ایشون هم فرمود و کذا، مثل ما یوجد فی جوف الدابه، و کذا همچنین است لو وجد فی جوف سمکه المشترات، ماهی رو که میخره در جوف او یه دانه جواهر پیدا کرد، مثل اون جاییست که در شکم حیوانی پیدا میکند. اونجا دو جهت واجب بود، یکی خمس یکی تعریف. اینجا میفرماد مرحوم سید کذا مثل اونه در هر دو جهت، منتها ما احتمال کونها لبایعها، تعریف لازمه در جایی که احتمال بدد مال همین بایعه. چه وقت احتمال میدیم که مال بایعه؟ اونجایی که این پرورش داده باشن، تو یک حوضه خاصی تپرورش داده، تو شکمش پیدا شد، معلوم شد احتمال مال این باشه. امام یه قید آوردن فرمود الا، تعریف لازم نیست الا فی فرض نادر. فرض نادرش همونجاست که در یه جای خود این در جای محصور پرورش داده باشه، اینجا احتمال نادر هست که مال اوست. اما اگر یه همچه احتمال نادری نباشد، در جای محصور پرورش نیافتده باشد، تعریف لازم نیست. مرحوم سیدم فرمود کذا تعریف لازمه ما احتمال کونها لبایعها، احتمال بدیم مال خود این بایعه، اونجاییست که در یه جای خاص مملوک خود این پرورش پیدا کرده باشد. اما اگر از تو دریاست، از اونجا گرفتن، هم امام فتوا میده تعریف لازم نیست، هم مرحوم سید میگه، هم مشهور میگن، میگن تعریف اینجا لازم نیست. وقتش هم گفتیم برای اینکه اونی که صید کرد حیازت کرد، ماهی رو حیازت کرد و شد مالک ماهی، قصد حیازت این رو نداشت در قیمتی را، پس اون به همون مباح اصلی خودش باقی موند تا وقتی این شخص شکم ماهی رو پاره کرد و پیدا کرد، این حیازت میکنه. حالا این وجه قول مشهور. در مقابل این قول مشهور، قولی است از مرحوم علامه در تذکره. ایشون فرموده نه، اینجا مثل همون جو ما فی جوف دابه تعریف لازم دارد. چرا تعریف لازم داره؟ ایشون فرمود بالاخره این صیاد رفت این ماهی رو از دریا گرفت، مالک ماهی شد. چرا مالک ماهی شد؟ قصد حیازت کرد. این ماهی رو که حیازت کرد، استیلا برش پیدا کرد و او رو گرفت، شد مالک ماهی. خب این ماهی یه ویژگی داشت، ویژگیش این بود که تو شکمش یه دانه قیمتی، جواهر قیمتی است. این حیازت به تبع حیازت اون دانه جواهرم میشه. دو جور حیازت داریم، یه حیازت استقلالی که ماهی رو رفت از تو دریا گرفت استقلالا حیازت کرد، یه حیازت داریم حیازت تبعی که که وقتی این ماهی رو حیازت کرد، ماهی رو و ما یتعلق بها با جمعی اجزایش، سرش و دمش و شکمش و اون چه در شکمشه و همه رو حیازت کرد. پس حیازت به تبع اون دانه جواهری که در شکم ماهی بود، اینم حیازت شد، استیلا برش پیدا شد، ید روش اومد، منتا یده به تبع. بنابراین پس شد ملک این صیاد، ملک این کسی که صید کرد، حیازت کرد. همینجور که مالک ماهی شد، مالک ما فی احشاء فی اجزاء ما یتعلق بها، جمیع اجزایش همه رو مالک شد به تبع. پس وقتی به تبعش مالک شد، ید اومده رو این، ید مباهات اصلیه خارج شد، که شما میگید اگر تو شکم ماهی پیدا کرد یه مباه اصلی رو پیدا کرد حیازت میکنه، نه، ید روش اومده، ید بایه. پس ملک صیاده. حالا که ما پیدا کردیم از شکم ماهی، باید بریم پیش بایه بهش بگیم آقا یه هم چیزی ما پیدا کردیم، مال شماست یا مال شما نیست؟ اگر گفت نه مال من نیست، اون وقت این تصرف. خب خب اجازه بفرمایید حرف مرحوم علامه رو مطرح بکنیم، اگر ایرادی بهش هست ایرادش هم بگیم. مرحوم علامه میگه اینجا حیازت شد به تبع، چون حیازت شد به تبع، پس بنابراین مال بایع شده، مال اون صیاده، باید بریم بهش تعریف بکنیم. این فرمایش ایشون. پس مقابل قول مشهور که میگن تعریف لازم نیست، علامه از عبارتشون در تذکره برمیاد که تعریف لازمه، برای اینکه حیازت به تبع شد. حیازت به تبع هم مثل حیازت مستقل ملکیت میاره. بنابراین پس این مال بایع هست، مال صیاد است. مال صیاد که شد، باید بریم ازش تعریف بکنیم، بپرسیم مال شماست یا نه. این فرمایش مرحوم علامه. برای دو تا ایراد به ایشون میشه گرفت. ایراد اول عرض کنم که این است که حیازت قصد میخواد، باید انسان برد یه چیز رو به قصد تملک بگیرد، حیازت بکند، ید روش بگذارد. این شخص که ماهی رو صید کرد تو دریا، اصلا توجه نداشت که در شکم ماهی یه دانه جواهری است، تا قصد کند حیازت او را. حیازت بالاخره توجه میخواد، قصد میخواد، با عنایت و قصد خاص و اراده باید تصرف بکنه تا بشه مالک. تملک این که قصد نداشت. از شاید بتونیم بگیم قصد نیست اینجا، نه اینکه قصد تبعی. علامه فرمود قصد تبعی، میگیم از کسی که توجه ندارد چجور میتوند قصد داشته باشه؟ قصد تبعی معنا ندارد. کسی که توجه به اینکه در این شکم ماهی یه دانه جواهری هست اصلا نمیداند، جاهله، چجور میتوند قصد تبعی نسبت به او داشته باشه؟ بله یه صورتی ممکنه تصور کنیم، ولی فرمایش علما اینجا نیست. فرض بفرمایید که یک صیادی رفت ماهی رو گرفت و تو دستش که ماهی رو گرفته، از حرکت ماهی تو ذهنش میاد نکنه تو شکمش چیزی باشه، یه احتماله که میده، احتماله که داد قصد عرض کنم که حیازت او، و اگر تو شکمش چیزی هم باشه من میرم در میارم مال من باشد. هم قصد استقلالی داره، هم قصد تبعی، که لو فرز در شکم این حیوان چیزی باشد من تصرف کنم. میره بعد به این بنا که بره ببیند امتحان کند ببیند تو شکم ماهی چیزی هست یا نیست، یادش میده در بین باقی ماهی ها که گره فروخ اینم فروختش. اینجا یه قصدی داشت، قصد طبعی، احتمال داد در شکم این ماهی یه دانه جواهری باشد و قصدش هم این بود که بره ببیند هست یا نیست، اگر هست تملک کنه. یادش رفت، رفت فروخت. اینجا ممکنه ما بگیم اینجا قصد طبعی آمد، اما فرض ما اینجا نیست، فرض علما اینجا نیست. اونایی که میگن ما یوجد فی بطن سمکه، در شکم ماهی چیزی پیدا کرد تصرف میکنه مالک میشد، این مورد نمیگن که شبهه ای کرد و احتمال داد در شکمش باشد و قصد داشت بره تحقیق بکنه تفحص کنه یادش رفت، این مورد نمیگه. در موارد دیگر اصلا قصد نیست، چون توجه ندارد قصد طبعی هم نداره. بنابراین پس قول علما مشهور که میگن تعریف لازم نیست، برای اینکه قصد طبعی هم نداره که بگیم این حیازت شد به طبع. این اولا. جواب ثانی دوم هم نیست که فرمودید، لو فرض کنیم که قصد طبعی هست، حیازت علا قسمین، یه حیازت داریم مستقل که میرد ماهی رو از تو آب میگیره مالک میشه بل استقلال، مالک حیازت کرد ماهی را و ما یتعلق بها، اون چه متعلق به اوز اعضاء او ما فی احشائه همه رو قصد کرد. اگر بگیم قصد طبعی هست، خب بنابراین پس صیاد هم مالک شد عرض کنم که خود ماهی را، هم مالک شد ما فی جوفه، چون قصد طبعی کرد. قصد طبعی رو کافی بدانی، خیلی خوب، پس مالک شد، صار این صیاد مالکن لسمکه و مالکن لمافیها، اومد در مغازه گذاشت بفروشه، یه مشتری اومد این ماهی رو بخره، صیاد چی به این میفروشه؟ اون چرا مالک شده میفروشد، بالاصاله یا به تبع، میگه من این ماهی که مالک شدم و اون چه در احشاء او هست که به تبع من مالکم فروختم به شما. مشتری که خرید مالک شد ماهی را و ما فی احشائه، چون شما گفتید قصد طبعی کافی است، همینقدر که قصد طبعی دارد مالک میشه. خب مالک شد، حالا فروخت، پس مشتری شد مالک. چی را خریده؟ هم ماهی را خریده، هم اون چه در شکم ماهی است. چون صیاد با قصد طبعی مالک شد، اون چرا مالک شد فروخت، منتقل کرد. مشتری سار مالکن لسمکه و مالکن لما فی جوفه، پس مشتری وقتی شکم ماهی رو باز کرد چیزی رو که مالکه پیدا کرد دیگه، چیزی که مالک است و خریده بره تعریف کنه چیکار؟ ملکشه. مرحوم علامه فرمود قصد طبعی کافی است در ملکیت، در حیازت، همینجور که قصد طبعی داشت مالک شد. بسیار خوب، حالا فرض شما رو میگیریم، مالک شد هم ماهی را، مالک شد ما فی احشائه، بعد که میفروشه چیه میفروشه؟ اون چرا مالک شده است میفروشه، تفکیک نمی کنه. اون چرا مالک شد از ماهی و من تبعش ما یتعلق به، همه رو منتقل کرد به این مشتری. مشتری وقتی اومد شکم ماهی رو باز کرد، براش واضح شد که دو چیز خریده بوده، یکی خود ماهی رو خریده، یکی اون چه در شکم ماهی است، مالک است. پس مالک که نباید تعریف بکنه، چیزی که ملک مشتری شده نباید برید. بله اگر اونجا در دابه میگفتیم دابه رو خرید توش توجه نداشت تو شکمش چیزی پیدا شد، باید برید از مالک بپرسه ببینید مال اوست یا نه. اما بعد از این که فرض کردیم خرید، همینی که در شکم این ماهیز خریده مالک شده دیگه، بعد چی برای تعریف نداره. پس دو تا جواب به مرحوم علامه داده میشد. یکی این که قصد تبعی اینجا نیست اصلا، کسی که توجه ندارد غفلت داره جاهله نمیتوند قصد داشته باشد به تبع که من اینم حیازت کردم، توجه نداره. پس قصد حیازت قصد میخواد و قصد تبعی کافی نیست. این اولا. اگر فرض کردیم قصد تبعی کافی است و اینجا قصد حیازت هست، پس شد مالک. وقتی مالک شد، اون چرا مالک فروخته است، مشتری مالک خود سمک است و اون چی که در اعضای احشای اوست، وقتی مالکه دیگه تعریف معنی ندارد. پس این قول که بگیم تعریف لازمه که علامه از عبارتشون برمیاد در تذکره درست نیست. همون که مشهور فرمودن در اینجا خمس واجب است ولی تعریف لازم نیست. وجوب خمس هم عرض کردیم دلیل نداره، همینجور که در دابه گفتیم دلیلی بر وجوب خمس نیست، ما یوجد فی جوف دابه، اینجا هم دلیل نداریم. در روایتی عرض کنم که قول کسی که نقل از امام بکند که فرموده باشد خمس نداریم، فقط مشهور فتوا دادن، امام هم در اینجا فرمود علل احوال احتیاط این است که خمس بده، ولی تعریف لازم نیست. اینجا دیگه امام اونم نفرمودن که نصاب نداره، عرض کنم که بله نمیرسه. بله ما که عرض کردیم اینا از جزء ملحق به کنزم نمیشه، جزء همون لغته حساب میشه و جزء لغته هست و اونجا رو روایت فرمود رزقون رزقه کلا. البته
یه فرق داره، اون روایی که ماهی از دریا گرفته خداوند حفظ کرده، هم اون اشیای قیمتی و هم ماهی اون مال خودشه
نیست شد. خب اون که میگه مالک شد، مالک چی شد؟
اون که دریا گرفت.
بله
اون که هیچ شکی نیست، هیچ کسی پیدا نمیشه که بگه آقا تو مالک این اشیای قیمتی نیست.
یعنی پس شما این قبول دارید که حیازت قصد نمیخواد،
اونجا قصد نمیخواد.
خیلی خوب، پس شد مالک، مالک هر دو مشتری،
چون اگر اون آقا میدونیست.
خیلی خوب، اما اون چرا ببینید اون چرا مالک بود فروختی که
نه مالک
واقعا بله. حالا این در اینجا عرض کنم که چند تا روایت هم داریم، باید به اون روایات هم مراجعه بکنیم ببینیم از اون روایات چی استفاده میشه.
اگر باید قیمت بفروشه معقوله.
خیلی حالا اونم بس چی؟ بله بله گفتیم بسه کنز نیست، این صدق کنز بله نیست. بله دیروز گفتیم که اصلا صدق کنز در این نه لغتا نه عرفا، اون المال المدفون، این مال مدفون نیست. بله ولو این که در بگیم مدفون فل ارض خصوصیت نداره، باید یه جای مدفون ولو تو سقف باشه تو دیوار باشه، اما بالاخره باید یه مالی که انقصدن برن دفنش بکنن. اینی که تو شکم ماهیست یا تو شکم حیوان است مدفون نیست. بله همون لغته ما هم لغته عرض کردیم. حالا انشالله فردا اون روایاتش رو میخونیم، روایات شیرینی هم هست انشالله. و صلی الله علی سیدنا.